تو مثال بزنم تو همین امسالی ها مثلا خانم سنا احمدی رو ما داشتیم آقای لطفی 125,000 کنکور تجربی بودیشون، یعنی یه جورایی شما برگت رو سفید بدی رتبت بهتر میشه، یعنی دو تا سه تا درس رو منفی زده بودین خانم.
آها یعنی اگه سر جلسه کنکور اصلا هیچی نمینوشت شاید بهتر هم میشد.
شاید نه بهتر میشد. 110,000 100 تا 110,000 میشد، 125,000 یکی دو تا درس دو سه تا درس رو منفی زده بود.
خب
و این خانم هدفش فقط دندون پزشکی بود. نکته جالبش اینه که با این رتبه افتضاح میخواست به بهترین رشته ها هم برسه. در نهایت تو سال دوم سنا احمدی تونست دندون پزشکی دانشگاه روزانه قبول شه.
آفرین.
یعنی انقدر تفاوت ایجاد کنه رتبه شو. یا باز بخوام براتون مثال بزنم، مثلا از همین بچه های امسال 99 هم آقای در واقع یه دانش آموزی داشتیم از تبریز، آقای معین لطفی،
هم فامیلی ما هم بود.
بله هم فامیلی شما هم بود. آقای لطفی جزو دانش آموزی بود که به شدت استرسی بود. سال اول کنکورش رو خراب کرد، هولوش 40,000 شد. سال
این تقصیر خودش نبوده، لطفی اگه خرابم میکنن تقصیر خودشون نیست.
احتمالا همینطور. 40,000 کنکور تجربی بود، پشت کنکور تجربی موند، فقط هم علاقش پزشکی بود و ایشون امسال جزو دانش آموزی بود که واقعا خوش درخشید، تونست علوم پزشکی تبریز رشته پزشکی رو قبول بشه.
آفرین، یه دکتر به لطفی ها اضافه شد. آفرین بهش. خب پس میشه موفق شد آقای رضازاده، از 120,000 از این رتبه های خیلی بد میشه اومد پزشکی و دندون پزشکی قبول شد.
تغییر نگرش، اصول مطالعه، تستن، اینا باید عوض شه، اصلاح شه. اگر اینها درست بشه، بله من میگم مطمئنن بمونن پشت کنکور، چون یه همچین رتبه هایی تونستن دو رقمی و سه رقمی سال بعد بشن.
آقای رضازاده یکم از پشت کنکوریا بیایم پایین تر بر اساس مقطعشون و برسیم به دهم، یازدهم، دوازدهم، یا دو تا سوال بزرگ دارن. نهم، دهم، یازدهم، یا ببخشید دوازدهم، یا نه. این که اصلا از الان شروع کنیم واسه کنکور یا نه، اگه قرار شروع کنیم باید چیکار انجام بدیم و اصلا تأثیری داره از الان شروع کردنمون؟
خب چند تا سوال شد، من جدا جدا بگم. اولا که بچه‌های نهم، دهم، یازدهم، یعنی هرچی میایم عقب‌تر به نهم نزدیک میشیم، انگیزه کمتر میشه. یعنی خب به واقع من میبینم بچه‌ای که نهم و دهم اصلا انگیزه آنچنانی ندارن واقعا برای درس خوندن.
بدون تعارف میگن که آقا کرونا که هست، مدرسه که نمیریم، آموزشگاه و کلاس و هیچی هم که نمیتونیم بریم، تو خونه نشستیم، از این آموزش غیر مجازی، غیر حضوری هم زیاد نتیجه نگرفتیم، نمراتمون هم پایینه، واسه کنکور بخونیم چی؟ واقعا حق دارن انگیزه پایین باشه.
آره واقعا میشه بهشون حق داد، ولی خب اینا از نظر من بهانه است و میشه روشی در واقع اصلاح کرد. ببینید اگر بخوام در واقع خیلی منطقی بگم، اینا باید خانواده هاشون بیشتر پیگیری بکنن. من مثال بزنم براتون، دانش آموز 3 سال قبل من آقای محمد امیر برکتین، یه دانش آموزی بود از اصفهان که یه دانش آموزی بود که خودش نمیخواست خیلی درس بخونه، یعنی خودش میخواست بذاره سال پایانی. یه انتخاب درست از سمت خانواده باعث شد که این دانش آموز از سال دهم شروع بکنه، یعنی یه جورایی شاید ابتدایی کار اجبار هم بهش شد. محمد امینی که سال دهم خیلی پای درس نمیشست و شاید خودش هیچ موقع فکر نمیکرد که بیا تو کنکور بشه رتبه 26 تجربی،
دو رقمی شد،
دو رقمی کنکور شد. بعد
چی قبول شد با 26؟
پزشکی تهران دیگه.
گفتم شاید دندون پزشکی داشته. پزشکی تهران. آفرین بهش. آره. کسی که میگین سال دهم خودش نمیخواسته، اولیاش باعث شدن که درس بخونه. درسته؟
تصمیم درست خانواده بود که براش مشاوره گرفتن و اومد شروع کرده. واقعا نتیجه از همین بچهای 99 همین امسال، آنیتا اسدزاده یکی از بچهایی بود که امسال ایشون هم از سال پایه با شروع کرد، از سال نهم شروع کردیم مدارس نمونه رو قبول شد، از دهم هم باش کنکور و تست رو شروع کردیم و در نهایت امسال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رشته پزشکی رو قبول شد.
آفرین بهشون. پس میشه موفق شد آقای رضازاده، فقط باید اون متده باشه که دانش آموز بتونه نتیجه بهتری بگیره. دوباره برگردیم به پشت کنکوریا، البته یه قشر دیگه شون آقای رضازاده، افرادی هستن که رفتن رشته های دیگه خوندن، از کنکور دور شدن یا حتی مثلا پشت کنکور موندن با سنین بالا و الان میخوام برگردن سمت کنکور. این افراد آیا شانسی دارن برای رقابت با بچه 17-18 ساله‌ای که خب بالاخره یه سریشون پر از انرژی ان و همین الانم تو وادی درس خوندن و میخوان کنکور بدن، شانسی برای رقابت با این بچه‌ها دارن؟
من همیشه یه نکته رو میگم، اگه واقعا انگیزه دارن هیچ موقع دیر نیست. ما داشتیم داختا آقایون خانم هایی که بالای 30 سال بودن اومدن کنکور تجربی،
بالای 30 سال،
بالای 30 سال، یعنی ما بهشون میگیم داوطلبانی که از 30 سال تازه میان شروع میکنن، داوطلبین خاص. آقای حسنی رو من مثال بزنم که یه جورای خاصترین داوطلب من تو این سالها بوده، ایشون 48 سالگی میان کنکور تجربی بدن. آقای لطفی
نیم قرن تجربه دیگه، 2 سال مونده بودن تا نیم قرن بشه. خب واسه چی آخه کنکور؟
علاقه به شدت علاقه من به رشته پزشکی بودن و بیشتر دوستش خب این رشته رو بخونه، حالا بحث کار و درآمد اینها بکنه. در نهایت این آقا تو 48 سالگی اومدن کنکور تجربی دادن،
نگیم پزشکی قبول شد،
ایشون پزشکی که قبول شدن هیچی تهران قبول شد.
آفرین. پس آقای رضازاده اصلا من اینو مثال بزنیم برای بچه 17 18 ساله، دیدیم بعضی وقتا چه بهونه‌ای میاد دارن، نمیدونیم ما استرس داریم، حالا استرس حالا منطقی، نمیدونم حوصله ندارم، کار دارم، نمیدونم این حرفا. 48 سالشون حتما متأهل بودن دیگه، درسته؟
بله بله.
بچه های 17 ساله که حالا متأهل نیستن که، کلی این درگیری ها کمتره و میتونن به درسشون برسن، انرژی بالاتره واسه درس خوندن. بچه
های نه، یه دانش آموز 17 ساله خیلی آماده تر.
خانوم هم بودن کسی که تو این سنین موفق؟
بله اتفاقا خانوم ها بیشتر بودن. خانوم علیزاده همین امسال تو فکر میکنم 37-8 سالشون بود کنکور تجربه من شرکت کردن و هدفشون داروسازی بود، داروسازی شهید بهشتی هم قبول شد.
آفرین. پس میشه موفق شد، فرق نمیکنه پشت کنکوری باشی، 19 سالت باشی یا 48 سالت، یا دانش آموز 10 باشی بخوای از الان 3 سال بخونی. هر کسی اگه متد درستی که برای خودش درسته، درسته؟
بله.
یعنی یه مشاور تحصیلی متخصص بهش بگه انجام بده رو میتونه اون نتیجه رو در نهایت بگیره دیگه.
دقیقا.
خیلی ممنونم از شما آقای رضازاده که علمی تجربی به این قضیه نگاه کردین، جواب ما رو دادین و با سند و مدرک و رتبه‌های برترتون که خیلی کمک میکنه دانش آموزا بهترین موضوعات رو متوجه بشن. اما من قبل از برنامه با شما یه صحبتی کردم و یه قول ازتون گرفتم، گفتم ما دوست داریم تو برنامه کارشناس محور این چینی که شنونده‌هامون دوست دارن بعد از برنامه با کارشناس برنامه در ارتباط باشن این کارو انجام بدیم و یه پل ارتباطی بین شما و اونها قرار بدیم. خدمت شما شنوندگان محترم میگم آقای رضازاده یه کار فوق‌العاده کردن، شماره تلفن همراه خودشونو به ما دادن، گفتن آقا این شماره تلفن رو میتونید برسونید دست شنونده‌ها با من زنگ بزنن. ما گفتیم بله این امکان برقراره، شماره رو گذاشتیم تو سامانه پیامک تیک تاک رادیو تهران، با ارسال عدد 2 به سامانه پیامک برنامه میتونید اون شماره تلفن رو دریافت کنید. آقای رضازاده قبل اینکه سامانه پیامک رو بگم، هم یه فرصتی باشه موبایل‌ها رو آماده بکنن و فرصت بین همه دبیرستانی‌ها و کنکوری‌ها و اولیای گرانقدر یکسان باشه، همین که شما یه توضیحی به ما بدین که کی تماس بگیرم با اون شماره تلفن، کی جوابشون رو میده و آیا با شخص خود شما هم میتونن گفتگو داشته باشن؟
بله اون شماره مستقیم خود بنده هست، میتونن همین الان تماس بگیرن، مشاور بنده خارج از استودیو پاسخگو تماس‌ها هستن، یک ساعتی رو مشخص میکنم برای امشب یا نهایتا فردا، اگر سوالی داشته باشم میتونم مستقیم با خود بنده صحبت بکنم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. و چند نفر میتونن با شخص خودتون مشاوره بگیرن؟
من سعی میکنم 10 نفر اول رو خودم پاسخگو بدم.
10 نفر اول با شخص خود شما صحبت
بله.
میکنم، بقیه هم که میتونن با رتبه برتر یا مشاورین
بله صحبت. بله، منتظر تماس مشاورین باشید.
خیلی ممنونم از شما. پس تلفن ها رو بردارین تا من سامانه پیامک رو خدمتتون اعلام بکنم. دبیرستانی ها کنکوری و اولیای گرانقدر باید عدد 2 رو به سامانه پیامک تیک تاک رادیو تهران ارسال بکنید، یعنی نهمیا، دهمیا، یازدهمیا، دوازدهمیا پشت کنکوری و اولیای گرانقدر همین دانش آموزها. اگر یه وقت مشاوره تحصیلی با شخص آقای هادی رضازاده کارشناس و مهمان برنامه تیک تاک رادیو تهران می‌خواید داشته باشین، کافیه عدد 2 رو سامانه رو یادداشت بفرمایید، عدد 2 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. بعد از ارسال عدد 2 به این سامانه، سامانه به صورت هوشمند شماراتون رو ثبت میکنه و همین الان در جواب شماره تلفن آقای رضازاده رو به همراه یه متن براتون ارسال میکنه. گفتین 10 نفر دیگه، درسته؟
بله 10 نفر.
اگر جز 10 نفر اول به اون شماره تلفن همین الان تماس بگیرین، مشاورین ایشون تلفن شما رو جواب میدن و بهتون یه وقت مشاوره تحصیلی با شخص خود آقای رضازاده داده میشه. پس فراموش نکنید، دبیرستانی و کنکوری و اولیای گرانقدر، فرقی هم نمیکنه چه پایه‌ای باشینا، دانش آموزای 9م، 10م، 11م، هم دوازدهم پشت کنکوریا و رشته هم بچه ریاضی، بچه انسانی و تجربیه عزیز، کافیه برای گرفتن این وقتای مشاوره با کارشناس برنامه من آقای رضازاده عدد 2 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. آقای رضازاده یه سوال دیگه هم کوتاه من جواب میدید، یه آمار میخوام ازتون.
بله.
در 99 رتبه های برتر شما که خب بالاخره شما تخصصی باشون کار کردین و این متد و اطلاعاتی که میگین تخصصی در اختیارشون قرار میدادین، نسبت به 98 بیشتر شد؟
ببینید یه نکته که بود، سال 99 خب هم کرونا اتفاق افتاد، هم تایم کنکور اضافه شد، خب این به ضرر بچهای پشت کنکوری بود. ولی نکته جالب اینه با کمک تیم روانشناسی، چون ما تیم روانشناسی در کنار تیم مشاوره داریم، رتبه های برتر ما نسبت به 98 میتونم بگم 2 برابر بیشتر بود تو همه رشته ها. اونم من میگم وجود یه تیم مشاوره تحصیلی و یه تیم روانشناسی، اینا کنار هم دیگه نتیجه خیلی خوبی رو در واقع حاصل شد.
آقای رضازاده چون زمانمون کمه یه آمار دیگه ازتون میخوام، چند تا قبولی داشتین تو رشته های مهندسی تاپ تو دانشگاه تهران؟
امسال ما حدود 10 تا قبولی تو تهران داشتیم. خب. مهندسی تو
حقوق روانشناسی
حدود 9 تا تقریبا روانشناسی حقوق فرهنگیان
پزشکی دندون دارو هم که ازتون پرسیدم گفتین فکر کنم 15
تا امسال داشت
و نسبت پارسال بیشتر شده.
بله بله قطعاً.
پس نشون میده کنکور اگه سخت بشه واسه اونی که خوب درس خونده بهتره.
دقیقاً.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما آقای رضازاده عزیز. من یک بار دیگه هم خدمت شما شنوندگان محترم اعلام بکنم که ما چون حالا شاید شما بخواید به دوستاتون هم خبر بدین یا اصلا پشت فرمون باشین و الان نتونید و ما هم نمیخوایم که همین الان آنن پیامک بزنید و خدای نکرده اتفاق بیفته، تا 30 دقیقه آینده سامانه پیامکمون رو باز نگه میداریم برای دبیرستانی‌ها و کنکوریا و اولیای گرانقدر که بتونید این وقتای مشاوره رو با کارشناس برنامه‌مون رزرو کنید. فقط کافیه اگر دانش آموز دبیرستانی و کنکوری یا اولیای گرانقدرش هستین این سامانه رو حفظ کنید، کاری نداره، و بعد از برنامه تا 30 دقیقه آینده برای ما پیامک‌های خودتون رو ارسال بکنید. برای دریافت وقتای مشاوره تحصیلی با آقای رضازاده عدد 2 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. 30 دقیقه فرصت دارید تا پیامک‌های خودتون رو برای ما ارسال بکنید. خیلی ممنونم که با ما همراه بودین و همچنان هم با رادیو تهران همراه باشید.
ظهرتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران، ساعت 13:15. سپاسگزاریم از اینکه در این روز پنجشنبه توی این لحظات با ما همراه هستید از پخش شبکه رادیوی تهران. در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای محسن هوشمند، دبیر محترم جشنواره رسانه‌ای امام رضا علیه السلام. جناب آقای هوشمند خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حیدری و همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران سلام و روز بخیر عرض می‌کنم. مفتخرم که در خدمت شما هستم.
زنده باشید. خیلی ممنونم. بفرمایید راجع به جشنواره رسانه‌ای امام رضا علیه السلام که برای توضیحات ابتدایی رو بفرمایید تا من اگر سوالی بود از شما می‌پرسم. بفرمایید.
خب همونطور که مستند دارید در مجموعه حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام و آستان قدس رضوی اقشار مختلف مردم ارادتمند به حضرت رضا علیه السلام خدمات متعدد و متنوعی رو ارائه میدن و هر کسی بنا بر توان و تخصص خودش سعی میکنه که در این مجموعه ارادت خودش رو به منصه ظهور برسونه. اهالی محترم رسانه هم یکی از گروه‌هایی هستند که سالهاست از طریق تولید و نشر محتوای رسانه‌ای سعی میکنن که انوار معنوی و نورانی مرجع منور حضرت رضا علیه السلام رو به افسانه‌های عالم مخابره کنند و در این حال ارتباط قلبی مردم عزیزمون با این حرم مطهر رو حفظ کنند و بستری باشند برای انتشار معارف وجود مبارک امام رضا علیه السلام. بر همین اساس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی تصمیم بر این گرفت که اولین جشنواره رسانه‌ای امام رضا علیه السلام رو برگزار کنه تا هم زمینه ای رو فراهم کنه برای ارتقای کمی و کیفی آثار این در این حوزه و هم در واقع زمینه ی تقدیر و تشکر و تجلیل از دوستانی که در این زمینه زحماتی رو میکشن و فراهم کنه. برای این جشنواره 4 محور موضوعی در نظر گرفته شده. محور اول سیره رضوی هست، یعنی در واقع آموزه های وجود مبارک امام رضا علیه السلام که در این زمینه یه تأکید جدی داریم بر بررسی مفاهیم بنیادین و مسائل روز در سیره امام رضا علیه السلام، مسائلی مثل مقاومت، مساوات، همدلی که همه اینها در واقع در سیره امام رضا علیه السلام نمودهای عینی داره. بحث دوم زائر و زیارت رضوی هست. خب مستحضرید برای زیارت امام رضا علیه السلام برکات بسیاری برشمرده شده که ما تلاش داریم در این بخش جشنواره این موضوع رو بیش از پیش در واقع تبیین کنیم. البته که تاکید جدی داریم بر موضوع زیارت از راه دور و پویشی که تحت عنوان چهارشنبه های امام رضایی با این محور در واقع طراحی شده. موضوعات وقف و نذر رضایی و خدمت رضایی هم در واقع محورهای دیگر موضوع جشنواره هستند. سه بخش کلی داره جشنواره: رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های صوتی و تصویری و رسانه های مجازی که در واقع با توجه به پیشبینی بخش رسانه های مجازی این امکان فراهم شده که علاوه بر دوستان حرفه‌ای فعال در عرصه های مختلف رسانه‌ای،
بله،
عموم مردم عزیزی که در شبکه های اجتماعی و رسانه های مجازی فعالیت دارند هم در این جشنواره همراه ما باشند و بتونن در واقع ارادت خودشون به امام رضا علیه السلام رو نشون بدن. تا 22 بهمن ماه مهلت ارسال آثار تعیین شده و بستر ارسال آثار و ارائه توضیحات تکمیلی درباره جشنواره هم سایتی هست که به نشانی mediafest.razavi.ir در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته. البته اگر عبارت اولین جشنواره رسانه‌ای امام رضا علیه السلام رو هم جستجو کنن دوستان، به همین سایت راهنمایی میشن. من سعی کردم کلیات فرض کنم.
بسیار عالی، نه خیلی خوب بود، ضمن اینکه کوتاه اما گویای همه نکات لازم. من میخواستم راجب فراخان از شما بپرسم، راجب مهلت ارسال که همه توضیحات رو شما گفتید. جناب آقای هوشمند عزیز ممنونم و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
اقتصادی ظرف بشورید، غلظت بیشتر، کف بیشتر. مایع ظرفشوی هامکر با فناوری کنسانتره برای شستشوی به صرفه ظروف. هامکر، نهایت پاکیزگی.
سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
چون به دست‌های خود اهمیت می‌دهیم. مایع دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5. لایف کیر، تراوت زندگی.
ممنونیم از این که همچنان شبکه رادیویی تهران انتخاب شماست. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه در محضر استاد باشید.
در استاد
علاقمندان محترم برنامه در محضر استاد سلام عرض میکنم. من حمیدرضا عاطفی به اتفاق استادان ارجمند، آقایان داریوش پیرنیاکان آهنگساز نوازنده و مدرس تار و سه‌تار، حمیدرضا نوربخش خواننده و مدرس موسیقی آوازی و همچنین هنرمندان عزیز، آقای قاسم رحیم‌زاده نوازنده تار و آقای اشکان کمانگری خواننده، در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که اطلاع دارید دستگاه ما در برنامه قبلی به گوشه ها شما نتونستیم به پایان ببریم، وقت کم آوردیم و در ادامه برنامه قبلی که راک بود. آقای پیرنیاکان سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. توی البته میگم باز ردیف سازی با آوازی فرق میکنه، ولی اینجا راک هندی رو داریم و راک کشمیر رو داریم، راک عبدالله داریم،
کرشمه راک
و کرشمه راک داریم
و سفیر راک،
5 تا. خب بعد از راک هندی ترتیب و توالی خاصی داره.
البته خود سفیر جزء راک هاست، 5 تا نمیشه. یعنی ما همین که میگیم در آمد اول راک که میزنیم راک
تو آواز ما یه گوشه سفیر جدا میخونه،
جدا میخونه. چون
بله.
نه منظورم که جزء راک هاست، خودش یه راک نیست.
نه هم تو یه گوشه به عنوان سفیر
میگم دیگه، مثل هم که گفتیم نهیب هست توی عراق، اینجا میگم چون راک ها از نظر اسمی همین هست. راک هندیه، راک کشمیره، راک عبدالله است.
خب آقای نوربخش شما باید بحث شدین، سلام علیکی بکنم.
سلام عرضون کنم خدمتون، ببخشید ما خلاف روال برنامه فرمودن. در واقع راکا در ماهور از گوشه بعد از گوشه عراق شروع میشه و همه گوشه ها همطور که در برنامه پیشم عرض کردم به همه فرود میاد به ماهور. یعنی یک رفت و برگشتی در پرده راک داره و به درآمد ماهور این رفت و برگشت دائما ادامه داره در همه راک ها.
حالا این خواننده که قطع آوازی رو اجرا میکنه، اگر که راک هندی رو پرس کن بخونن و نوازنده هم همراهی بکنه، بعدش در ادامهش راک بعدی رو باید بخونی یا نه لزومی نداره، همون یکی از این راک ها رو انتخاب میکنه میخونی، یا راک هندی یا راک
هندی؟ ببینید راک ها به دلیل اینکه یک فضای، عرض کردم وقتی که ما در پرده عراق و بعد از اون که پرده های اصفهان هم در این شنیده میشه، میشه که یک گوشه خوند، ولی با مثلا ما با آواز ماهور داریم میخونیم، برفض میریم عراق میخونیم و یه اشاره هم به راک میکنیم و برمیگردیم، این شدنیه. ولی خود راک ها میتونه یک آواز کامل باشه که ما اجراهای زیادی داریم از خوانندگانی که و نوازندگانی که یک برنامه رو فقط راک اجرا کردن. خب یعنی راک این اختزار رو داره که بتونه یک برنامه کامل سازی و آوازی باشه.
منظورم اینه که یکی از راک ها رو میتونه بخونه.
بله.
حتما نباید همه شو.
نخیر نمونه هایی داریم تو اجراها معمولا بیش میاد که گوشه عراق خونده میشه، اشاره به یکی از راک ها میشه و برمیگرد.
خب پس شما
دفعه قبل راک هندی رو اجرا کردیم، فکر کنم در ادامهش طبق روال آوازی راک کشمیر فکر کنم میخونن خواننده ها، درست های نور؟
بله و بعدم کشمیر راک، اینا با هم خونده میشه.
شبی نپرسی و روزی که دوست دارم نفهم، شبی نپرسی و روزی که دوست دارم نفهم، چگونه شب به سحر میبرند و روز به شام.
بله این راک کشمیر بود که اجرا شد طبق روال آوازی که اجرا میشه. بعدش هم راک
بعد کشمیر راک هم اشاره کردن که اونم خوندن. فکر میکنم بعد الان اشاره به سفیر راک باید بکنین توی آواز که خونده میشه به این شکل، و بعدم آخرم راک عبدالله.
پس الان سفیر راک آقای قاسم.
بله
بزن.
Thank you.
پیغامی بسازه، خمارا ولوده با جانی بسازه، مرا کیفیت چشم تو کافی، ریاضت کش به بادامی بسازه، ریاضت کش به بادامی
بله خیلی ممنون. بفهمید آقای نوبخش
به صلاح در پهمی را که عبدالله روی حالت اصفهان خیلی تأکید میشه دیگه، بیشتر از همه راک ها، و بعد هم که فرود میاد طبق روال بقیه گوشه های راک. اینجا که ما فرود میایم میشه که گوشه های دیگری در ماهور که توی منطقه درآمد هست اجرا بشه، مثل گوشه مرادخانی، نصیرخانی و نظایر اینا.
بله آقای پینکان، راکی دیگه باقی نمود یا هست؟
نه دیگه، راکا رو اجرا کردیم، همجور که آقای نورباشم گفتن ما گوشه هایی رو هنوز اجرا نکردیم از
بله از ماهور بله. باقی مونده
از جمله نصیرخانی و مرادخانی یا چهارپاره بگیم. نصیرخانی رو هم توسی هم به باز بهش میگن، نصیرخانی یا توسی، مرادخانی یا چهارپاره، که اینها البته توی ردیفای مختلف اندکی تفاوت دارن. مثلا توی ردیف میرزا حسین قلی وقتی که مرادخانی اجرا میکنیم یا چهارپاره رو، یک بخشش اصلا مدلسیون میکنه میره تو اصفهان، کاملا اصفهان میشه. یعنی ماهور دو که اجرا میکنیم توی درآمد اصفهان سل اجرا میشه.
بله.
و توی خود یا توسین یا نصیرخانی باز قسمت درآمد ماهور هست، بعد قسمت خاوران هست، بعد قسمت عراق هست. یعنی این سه تا گوشه هم توی این اجرا میشه. توی مرادخانی هم همینجوریه، باز قسمت چیز داره، خاوران داره و قسمت عراق داره. یعنی بازم یه گوشه ایست که توی حالت چون ضربی هم دارن تقریبا، چیز که کاملا ضربیه، مرادخانی یا چهارپاره کاملا ضربیه، ریتم لنگ هم داره توی ردیف میزو سنگولی با ریتم لنگ زده میشه.
چهارپاره مشابهش هم در گوشه های دیگه در دست
چهارپاره توی بله ابواتام هست اجرا کردیم، توی ابواتام اجرا کردیم چهارپاره، که اونجا هم باز چهارپاره بهش میگن یا چهارباغ هم بهش میگن یا دستان العرب هم میگفتن، در بعضی از چیزا دستان العرب هم نوشته شده.
آقای نوربخش توضیح دارید؟
عرضم این بود که ما بعضی از این گوشه ها رو فکر کنم قبل برنامه های قبل یادم نیست، شاید برنامه های اولیه و راجبش حرف زدیم، یه ملودی پردازی هایی در گوشه ها در فواصل شده که اینها نام گوشه گرفتن به اعتبار وزن، قبلا هم گفته بودیم مثل همین مرادخانی که آقای پیرنیاکان اشاره کردن یا نصیرخانی، اینا تفاوت چندانی از نظر فواصل و گردش ملودی توی پرده ها زیاد با هم ندارن.
تفاوتشون در چیست؟
ولی این ریتمی این داره که با اون ریتم متفاوته و اینها نام گوشه گرفتن. به نظر من نغمه پردازی و ملودی پردازی شده در مثلا برفرض درآمد و مثلا پرده شکسته و تا خاوران، بعضیش تا عراق هم میره و برمیگرد.
معنی.
ولی در اون ریتم اگه ما یه ریتم عوض بکنیم دیگه اون نمیشه. توجه کن مثلا میگه مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن، توجه کن سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از